اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث عذاب رو به لحاظ عقلی با هم پیگیری می کردیم. توفیق بود آیاتی از قرآن رو تلاوت کردیم و دیدیم که آنچه که خدای متعال در قرآن از عذاب یاد کرده شاید کمی تفاوت بکنه با اون چیزی که گاهی تو ذهنها هست که میشه مبنا و مبدأ یه سری شبهات. بحث دیشب ما به اینجا رسید که اگر دوستانی ما خدمتشون هستیم که سابقه بحثو ندارن، اگر بحث امشب مشکلی ایجاد کرد حتما بحثو پیگیری بفرماین. که قرار شد ما اگر خواستیم یه موضوع دینی رو دنبال کنیم که انشاءالله به مشکل نیفتیم، با یه شبهه آزاردهنده ماندگار مواجه نشیم، باید به نظام خلقت نظر کنیم. هر کدوم از این سوالاتی که برای ما پیش میاد و شبهات، یه قسمتی به تعبیر یه قطعه از یک پازل بزرگه. این تو اونجا تعریف خودشو پیدا میکنه. به همین مناسبت به خلقت نظر کردیم، دیدیم که خدای متعال که انسانها رو خلق کردن رسماً فرمودن که من برای بهشت خلق کردم و من یه جوری خلقت رو برنامه ریزی کردم که همه در دنیا و در آخرت راحت زندگی بکنن. شروع داستان از بهشت غیر آخرتی حضرت آدم بود، چون بهشت آخرتی بهشتی است که پس از انجام عمل آدم نصیبش میشه. و بعد باز ما رو در بهشت خدای متعال قرار داد، ولی ما خودمون با رفتار خودمون از این بهشت خارج میشیم. هر انسانی که متولد میشه مادامی که زیر سایه پدر مادرش کودکی میکند تو بهشت زندگی میکنه. خیالش خوشه، شب راحت میخوابه، قصه چیزی رو نمیخوره، نگران چیزی نیست، استراب نداره. این کم کم بزرگ میشه، به جای اینکه بزرگ بشه بگه این پدر مادری که حمایتت میکردن، رعایتت میکردن، حفاظت میکردن، برای تو غذای درست تهیه میکردن، مواظبت بودن، این یه اشانتیون بود، یه کوچیک بود. خدا خواست نشون بده که من ولیم، اینا رو من انجام دادم، به من اعتماد کن، من ولی تو هم، روزی دست منه، دیدی چه قشنگ بزرگت کردم، ولایت من این گونه است. ولی من روز به روز که بزرگتر شدم، خدای ببخش، استرابم بیشتر شد، نگرانیم بیشتر شد، راحت نمیخوابم، به خدای خودم اعتماد ندارم، در حالی که کنار من کودکانی هستن که آرامش دارن مادامی که با پدر مادرشونن، مادامی که از این که پدر مادر اونها رو داره میبینه خیالشون راحت، بازی میکنن و شیطنت میکنن، ولی من نمیبینم که او میبینه. حضرت به ابوذر فرمودن ابوذر همیشه خدا رو ببین، و اگه تو نمیبینی اقلا بدون که او میبینه تو رو. این دوتا پیام داره. یکی خیالت راحت باشه، قشنگ زندگی بکن، کسی بهت ظلم کرد او میبینه، کسی اذیتت کرد میبینه، کاری کردی سختی کشیدی او میبینه، او نیت تو رو هم خبر داره، محدودیت های تو رو هم میدونه. قشنگ زندگی کن، کیف کن. یک حسابگری داری، یه قاضی داری، یه مالک یوم الدینی داری که همه چی رو میداند، مثقال ذره رو میداند. قشنگ زندگی کن. از اون طرف هم حواستو جمع کن، یه وقت به کسی ظلم نکنی. مخلوقات دیگه مال خدا، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی مواظب باش اگه خواستی ظلم کنی، بدون او میبینه. لذا سمیع و بصیر بودن خدای متعال بسته به این که من کجا نشسته باشم برای من پیام های متفاوت داره. اگه من دارم خوب زندگی میکنم، کیف میکنم که خدا تو این عالم سمیع و بصیره. و اما اگه میخوام معصیت کنم، میخوام زیرابی برم، میخوام سر مردم خدا نکده کلا بذارم، سمیع و بصیر بودن خدا منو آزار میده. و عرض کردیم که دل ما قرصه که کسی حساب ما رو میرسه که همه چیه ما رو میدونه، و بعد کسی حساب ما رو مخواد رسیدگی بکنه که مکرر گفته من بخشندم، من مهربانم، و کان الله غفور رحیم. خدا اصلا قبل این که تو رو خلق بکنه غفور و رحیم بود. نبه عبادی انان غفور و رحیم، باور به بندگان من خبر بده من غفور و رحیمم. یعنی ما ناباوریم. بلا تشبیه تمام اینا رو خدای متعال توی یک کپسول جا داده. خدا ببخش من اینطور میگم، بچه ها چقدر پدر مادر رو اذیت میکنن با یه ببخشید اشتباه کردم تموم میشه. آسی کرده پدر مادر رو، تصادف میکنه، پدر مادر میان بالا سرش، اصلا یادشو میره اذیت ها، قرمون صدقش میرن، دعاش میکنن، خرجش میکنن. درسته یا نه؟ پدر مادر بودنشون و محبتشون مخلوق خداست. خدا که از اینا مهربانتره که. و یه عده آمدن این ذهنیت رو از مردم بگیرن که خدا به مؤمنان لرعوف و رحیم، این اومدن بگیرن. و خدا علی الدوام به پیامبرانش گفت بابا بگو بیان توبه کنن، بیان پیش من، حسابا رو با هم صاف بکنیم، دین مردم به گردنشونه، درست میشه، تموم میشه، میره دیگه. خدا اینجور خلق کرده. خدا برای کسی عذاب نخواسته. آیاتشو خوندیم خدمتتون. خدا برای بهشت خلق کرده. لذا مردم تو این وضعیت سه دسته میشن. یه ده میان توی میدان خدای متعال، میان تو ولایت الهیه، میپذیرن بزرگتر بودن خدا، سرپرست بودن خدا، فرمان خدا رو اطاعت کنن و در حمایت خدای متعال قرار بگیرن. اینا میشن کسانی که ولایت الهیه رو میپذیرن. اصلا کاری به این کارا ندارن، کل انعام زندگی میکنن، یتمتعون، قرآن میگه مثل حیوانات که بهره میبرن دنیا، اونا بهرهشون رو میبرن، تموم میشه، آخرت هم بالاخره نظیر همیشه ادامه میدن دیگه، باشه دیگه. اما یه عده میان بساطی رو به پا میکنن، دشمنی میکنن با خدای متعال و دوستان خدا و اونایی که به خدا پناه بردن و شروع میکنن به ظلم کردن. ظالم ظلمش دو گونه است، یا به مردم ظلم میکنه که خب این معاقبه، قبلا بررسی کردیم به لحاظ عقلی باید معاقب باشه، یا ظلم میکنه به مردم، نه به خاطری که انسانن، نه به خاطر اینکه مؤمنن، به خاطری که حرف از خدا و پیغمبر میزنن. یعنی میان تو حوزه ولایت الهیه، میخوان کسی رو اذیت کنن که در ولایت الهی است، وقت این دیگه عذابش متفاوته. لذا عرض کردیم که فرمودن بترسید از کسی که جز خدا کسی رو نداره. حالا خدای متعال میخوان بندگان خودشون رو که بهشون پناه آوردن مورد حمایت قرار بدن. به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، اگر قرار بود هر کس حمایت خدا رو طلب کرد، مثل کلید اینتر کامپیوتر، وقتی گفت خدایا من تحت ولایت تو هم، دیگه هیچ اتفاقی براش نیفته، هر کی خواست بیاد سراغش خدا او رو دفع و رفع بکنه، همه چیش مرتب باشه، که همه تو صف وا میسن بیان خدایا خب چی بهتر از این که تو ولایت ما رو بپذیری دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که اونایی که میگن ما ایمان آوردیم و ولایت خدا رو پذیرفتیم، خدا اینا رو امتحان میکنه ببینی راست میگن یا نمیگن. یعنی چی امتحان میکنه؟ یعنی من امر دائره به این که دروغ بگم سود بکنم، ربا بدم و بگیرم سود بکنم، یه مالی رو اینور اونور بکنم، یه کاری بکنم سود بکنم، یا اینکه نه صرف نظر بکنم و دنبال حلال باشم. این همه میگن بابا این کارو بکن، این الان چکش آماده است، اینها. خدا میگه این کارو نکن، چکش هم آماده نیست. نه نمیگم چکش آماده است، به خاطر حرف من این کارو نکن. وقت اونجاست آدم تصمیم میگیره. تصمیم که گرفتی وارد اطاعت فرمان خدا بشی، وقتی وارد شدی یه دفعه میبینی محبت خدا برات سرازیر شد. این یه قاعده است. من خاطرم هست خدمتون عرض کردم به مناسبتی که اصلا داستان خدا اینه تو خلقت. وقتی ما میخوام بریم طرف اطاعت و اطاعت بکنیم میترسیم، فکر میکنیم خیلی سخته، و وقتی میخوام از معصیتی صرف نظر بکنیم فکر میکنیم خیلی سخته. اما وقتی اون پیچ رو رد میکنیم یه دفعه میبینیم چقدر همه چی عوض شد. اینجور هم نبود که میگفتن. ماه مبارک رمضان تقریبا شما از خیلی اینو شنیدین، ماه مبارک رمضان ما روزه نمیگیریم. این مده ها رو ببینید، مده هایی که تو دهه اول مدهایی میکنن، بگین آقا تو ماه های دیگه شما به همین مقداری که سخن گفتی تو دهه اول خوندی، به همین مقدار شروع کن به خوندن. یه روز، یه روز بخونه فاتحهش خونده است، آدم یاری خدا رو میبینه. خودش گفته ان تنصر الله ینصرکم، بندی که نمیبافم که. و جالبه مردم عوام اینو میگن. عوام نه یعنی مردم بد، یعنی مردمی که نرفتن چیزی حفظ بکنن، کلیشه‌ای بیان حافظشون رو ارائه کنن، میگن ما برای خدا خرج کردیم 10 برابر بهمون رسید. اونایی که مال حلال خوردن، اونایی که مراقب بودن، همه اینا همین کاسبایی که آدم فکر میکنه اینا معرفت ندارن، اتفاقا اونا معرفت دارن، خدا رو دیدن تو زندگیشون. بسم الله الرحمن الرحیم، این یکی از آیاتی است که برای عاشورا خونده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله. رب یعنی چی؟ رب یعنی صاحبی که امور اون شخص دست اوست. رب یعنی این. رب در لغت یعنی صاحب. از ریشه ربوه نیست به معنی تربیت کردن، از ریشه ربوه هست. رب یعنی صاحب، اما صاحبی که امور اون مملوک به عهده اینه. حضرت عبدالمطلب به ابراهیم گفت انا رب الابل وللبیت رب یمنعه، من رب این شترام، رب این شترام، صاحب اینا هم کار اینا دست منه، خونه خودم صاحبی داره، برو ببین چه بلایی سرت میارم. مردم تو دنیا دنبال ربن. من دنبال یه حمایتگرم، شرکتی، سازمانی، استخدام رسمی. بابا یه کسی به من بگه آقا ما تو رو حمایت میکنیم تا آخر عمر، آخیش. کسی نمیگه استخدام معصیته، کسی نمیگه بازنشستگی و بیمه معصیته، نه، اون تفکر مهمه. همه دکتر میریم ولی شفا از کی میطلبیم؟ اون مهمه، ولی دکتر که باید رفت. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن صاحب ما، سرپرست ما، کسی که امور ما رو در واقع تدبیر میکنه، الله هست. چون ربای دیگه هم هستن، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این نشون میده که به محضی که گفتی که الله ربی، خدا نمیاد در آغوشت بگیره یه دفعه همه چی درست بشه، اینجوری نیست. بس به دنیا ثم استقاموا، خب بابا اینجوری که نمیشه با خدا معامله کرد. ثم استقامو، استقامت کنم، پایمردی کنم، پاش پایستم، آره، اما خدا ولت نمی کنه. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم تو ادمو. ملائکه میان هی بهش میگن نترسیا، نگران نباش، بهش بشارت میدن، دلشو آروم میکنن. بعد قرآن میفرماید نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما شما رو ول نمی کنیم تو دنیا، هم تو دنیا ولی شما ایم، هم در آخرت. باز اگر خواستین نمونه عقلی عرض بنده و اشانتیونش رو تو خلقت ببینید، برید پدر مادر رو ببینید. آیا بچه ها از روش تربیتی پدر مادر راضی هن؟ نوع بچه ها غور می زنن تا بچه هن. برای وقتی بزرگ میشن میگن چقدر ما پدر مادرمون اذیت کردیم، چقدر غر زدیم، بریم دستشو ببوسیم. اونجا گفت این کارو نکن، اونجا نرو، این کارو بذار کنار، اینو نخرید برای ما. موقع قور می‌زدیم پیش همه از او گلگی می‌کردیم. لذا اون پدر مادری که هرچی بچه بخواد به ساز او برقصن و براش بخرن که پدر مادر نشود که. این محبت صرف که اصلا مفسده، منو از بین میبره. محبت به علاوه عقل، محبت به علاوه حکمت، محبت به علاوه تدبیر منو زنده نگه میداره. و من عشقم به اینی که خدایی منو خلق کرده دوست داره که حکیمه. بزرگواران مطمئن باشید خدا من و شما رو بیشتر دوست داره از اون مقداری که ما خدا رو دوست داریم. میدونین چرا؟ چون ما رو خلق کرده، ما مال اونیم، هر کس مالش رو دوست داره. این شبهه ها که میبافن از سرت بیرون کنید. اینو عقل داره میگه. شما برین یه هنرمند یه خط نوشته، یه نقاشی کشیده، مجسمه ساخته، بریم ببینیم دوست داره یا نداره. با لگد بزنین خرابش کنیم، این چه حالی میشه؟ خدا منو دوست داره. من اینو با جرأت میگم، نه چون من خوبم، چون مال اونم. ممکنه پناه بر خدا من یه کاری کنم از چشم خدا بیفتم. قرآن میگه روز قیامت دیگه خدا به اینها نگاه نمی کنه. لا ینظر الیهم، لا اله الا الله. چیکار کردی با خودت؟ هی گفت بیا ببخشم، ادهی بهت فرصت داد، هی در گوشت خون، این سخنران گفت، رادیو گفت، تلویزیون گفت، روزنامه گفت، رفیقت گفت، پدر گفت، مادر گفت، بچت گفت، همه گفتن بابا وا بده دیگه، چی خبره آخه؟ گوش نمی کنم. بنابراین کسانی که در ولایت الهی می آیند قرار نیست همونجا خدا یه چیزی نشون بده بقیه جا بزنن. نه نه، اینطوری نیست. و اصلا داستان کربلا یکی از اسرارش همینه که خدا اولیاشو آورد نشون بده که چجوری هن، بی کس هن، غریب هن. بعد حبیب خدا، ولی خدا میگه هل من مقیسن یقیسنا، هل من زاب بن یزب با انحرم رسول الله. از مردم یاری میخواد، یاری خواستن از مردم هم شرک نیست، چون خود خدا هم یاری خواسته. ان تنصر الله ینصرکم. امام حسین به اینجا باید دیده بشه و اونم اهل بیتشن. درست شد؟ اما همین واقعه کربلا وقتی تمام میشه، حالا ببینید دنیا با امام حسین چیکار دارن میکنن. هنوز دنیای ما آخرت نشده ها، آخرت نشده، دنیا رو ببینیم. حالا این عزت مالکیه، شرافت مالکیه. اون کسانی که تحت ولایت الهی هستند، خدای متعال دنیا و آخرت اینها رو تحت حمایت قرار میده. ولایت الهی، ولایت الهی برای تحققش ابزاری داره. من موقعی که کوچیکم پدر مادرم ولی منن، کما ربیانی صغیرا. تا اینجا. بزرگتر که شدم به سن تکلیف رسیدم، ولی من ولی خدا امام زمان علیه السلام. شب که من میخوابم میره برای من دعا میکنه، استغفار میکنه، فکر میکنم حواسش به من نیست، میگه برو به مردم بگو انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما رو فراموش نکردیم، در مراعات حال شما ما کوتاهی نمی کنیم. پیغام میفرسته، یه وقت کم نیارینا، ما شما رو دوست داریم. این مال دنیاست. بزرگواران حمایت از کسی که به آدم پناه میاره امر عقلیه. دیشب مثال زدیم از اون داستان حمایتی کسی که تابعیت آمریکا رو داره. یه پس عقلیه، عقلی هست یا نیست؟ خب ما وارد قیامت میشیم، ولی شما اونجا کارش درسته، میخواد بره بهشت، ولی توه، تو رو ول میکنه؟ نه. شما فکر نکنید ما قیامت میشیم یه آدم دیگه، همین حالتی که الان هستی اونجا هم هستی. وقتی قیامت برپا میشه خب همه کم میارن، یا ما یفر رو مرعوم اخی، همه اصلا فرار میکنن. اما اگه به من فرصت بدن بگن خب تو بهشتی شدی میتونی بری بهشت، اونجا مطمئن باش. میگه پسرم کجاست؟ دخترم کجاست؟ روایته. بچه هایی که عقب مونده به دنیا میان و از این دنیا میرن، وقتی اونها رو به بهشت روانه میکنن، اصلا عملی هیچی نیست. خدای مهربان رو ببین، میگه عزیزم سختی کشیدی، تقصیر من که نبود، علت پزشکی داره، همه پزشکا میرن دنبالش علتشو میگن، اذیت شدی عزیز من، بیا برو بهشت، دم در بهشت وامیسته. می خدای نمیرم تا پدر مادرم بیان، اونا برن با هم بریم. خدا میگه باش. ببینم این خدایی که تو قیامت این کارو میکنه، آدم عاقل تو شفاعت شک میکنه؟ شما فکر کردین شفاعت یه امریه که من باید التماس کنم کسی بپذیره؟ کسی که شفاعت رو نمیپذیره، اصلا نوع نگاهش به خدا و محبت خدا معیوبه. بذارید من یه آیه بخونم خدمتتون که اول متوجه بشین داستان قیامت داستانی نیست که به اصطلاح ما هر کی به هر کی باشه. خدای متعال در سوره آل عمران آیه 91، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا. اولا بدونید ایمان یعنی چی. ایمان یعنی ولی خدا رو میبینی، دلت قرص میشه، میفهمی که حقه. خیلی از این مردم کره زمین الان اصلا شرایط ایمان آوردن براشون فراهم نیست. حالا اگه ما خدا لطف کرده شرایط فراهم بوده اینجور متولد شدیم، نعمتو که آدم پس نمیده که. یه نفر گفت آقا این دین ما که آبا و اجدادیه به درد نمیخوره. گفتم ببخشید چشم شما مگه آبا و اجدادی نیست؟ مگه چشم تو با تولد از این پدر و مادر به دست نمیبردی؟ مگه وقتی بابات میمیره ارثش میاد به تو میرسه چیکار میکنی؟ میزی تو جوب؟ میگه از اول کار میکنیم یا سرش دعوا میکنی؟ چشم تو کور میکنی میگه خودم باید چشم داشته باشه؟ مگه خدا تو رو در دین در حقایق عالم بصیر کرده نباید شوک کنی؟ میگه خب اون بیچارا چه گناهی کردن؟ آقا جون تو اگه چشم داری یه نفر کوره، دلیل نمیشه که تو چشم تو کور کنی. تو بگو خدایا شکر به من چشم دادی، الحمدلله الذی آفانی مما ابتلاه به، من نمیدونم چیکار کنم، تو لطف کردی منو بینا کردی، اونم خدایا بینا کن. آدم بی دست و فلج و کور رو مسخره نمی کنه. آدم کسی که به دین خدا در نیومده رو مسخره نمی کنه، طعنه نمی زنه. لازم نیست، عوامو دارم میگم، نه اونایی که میدونن حق چیه دشمنی میکنن، اونا رو من نمیگم. نوع مردم کره زمین خبر ندارن که. تازه خبری هم از اسلام بهشون رسیده باشه، همین اتفاقی که تو کربلا افتاده دیگه. اسلام اینه، یعنی یه مش مسلمون تروریست 30,000 نفر میان پسر پیغمبر رو میکشن. اسلامی که معرفی میشه داعشه، وقت اون طرف مسلمون شه عاقلانه است به نظر شما؟ وقت من اونو ملامت کنم؟ اون نمیشه که. اگه من واجد نعمتم، اولا باید شاکر نعمت باشم، بعد دیگران رو تحقیر نکنم، فقر فروشی نکنم، برای اونام دعا کنم، نه اینکه چون اون نعمت نداره منم نعمتم رو پس بدم. حالا اینجور شده به هر حکمتی که خدای متعال میداند. اینایی که امروز این گونن، باید براشون یه اتفاق ایمانی بیفته که گاهی خبراشون رو شما شنیدید، مثلا طرف اتفاقی قرآن رو وا کرده خونده، آنچنان قوت ایمان پیدا کرده که ما حسرت میخوریم بابا با قرآن چه حالی میکنی، ما مثل تو نیستیم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم، ایمانی که خدا تو قرآن داره میگه، مطلب براش مثل روز روشنه، حالا کفر میورزه. کفر میورزه یعنی میپوشانن، یعنی میدونه حقه میپوشونه. ثم ازدادوا كفرا، و در کفرش هم زیاده روی میکنه، شدت میدهد. لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون، توبهشون پذیرفته نیست و اینا گمراهانن. ان الذين كفروا و ما تو کفر ورزیدن مردن. دیشب گفتیم خدا به همه فرصت میده تا آخرین لحظه توبه کنن. حالا این کفر ورزید مرد، ما تو و اون کفار، فلن یقبل من احدهم، از هیچ کدوم از اونها پذیرفته نیست. چی؟ ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، تا تمام کره زمین رو طلا کنه بده، خدا ازش نمیپذیره. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین. برای چی اینو میگه؟ خدا میگه من اهل رشوه نیستم عزیز من، کارتو اینجا درست کن. کافر باشی بمیری در حالی که کافری، تمام کره زمین رو طلا کنی بدی که من ببخشم، این خبر ها نیست. اونایی که گاهی شفاعت رو یه جور دیگری نظر میکنن، ببینن که خدای متعال پیش چه فرموده است. این که فایده نداشت پولامونو بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خدای متعال در سوره معارج میفرمایند که حالا طرف حاضر بچه‌شو بده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یسأل حمیم حمیما، دلسوزی نداره. یبصرونهم یود المجرم، مجرم رو گفتیم شبای پیش، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازن به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها ندا نزاعتا للشوا. اونجایی که امیرالمومنین میگه اللهم انی اسألک الامان، واسه اینجا میگه هر کار میخوای بکنی اینجا بکن، اینا فایده نداره. اونجا حمیم میخوای، وقتی خدا راجع به منافقان و کفار میگه حمیم ندارن، لا ینصرون، یعنی یه گروهی هستن که نصرت میشون و حمیم دارن. حمیم یعنی دلسوز، دلسوز دارن. خدا وکیلی اگه به شما اجازه بدن روز قیامت خدا بگه میتوانی کسی رو با خودت ببری، میگه نه دیگه خدا، یا دیگه ما اومدیم بهش دیگه، اومدیم دیگه، ول کن بقیه رو. این کارو میکنی؟ نه، خدا وکیلی، خدا وکیلی نمیکنی. خدا وکیلی پدر مادرها حاضرن یه رتبه بیان پایین، بگم تو بهش میام پایین تر، بچه همونم بیارید نرن جهنم. من خدا بهشون جایزه میده، میگه از من که کم نمیشه، همه تون رو میبرم با هم بالا. چه دلی داری، چه محبتی داری، باریکلا. این که دو شب قبل من عرض کردم، خدا از من محبت کردن به مردم رو میخواد، بخشیدن مردم، نگیر دادن به مردم. ولیعفو ولیصفحو، ببخشید بگذرید. این سرمایه‌ای که اینجا من میتونم کسب کنم، انفاق سرمایه‌ای که اینجا میتونم کسب بکنم. خدای متعال فرمود لا تنس نصیبک من الدنیا، ببین نصیب تو از دنیا فراموش نکنی. بعد چی فرمود؟ فاحسن، هر چی میتونی احسان کن. نصیبت از دنیا اینه کما احسن الله الیک، دیگه فرصت نمیکنی خوبی کنی، دیگه فرصت نمیکنی ببخشی، دیگه فرصت نمی کنی اونی که تو را اذیت کرد ببخشی، با عطای دل ببخشی. لازم نیست دوباره باش کار تجاری رو شروع کنی، ببخشی. وای وای، امان از این بخشیدن. من لا یرحم لا یرحم، کلید بخشیده شدن بخشیدنه. اگر این مادرها بدونن تو قیامت خدا برای اینا چی آماده کرده، هیچ کاری نمی کنن صبح تا شب جز مادری. محبت خدا رو نگذاشتن ما بچشیم، از تو قرآن، از تو قرآن، چون میخواست بر مردم حاکم باشه، میخواست تازیانه دستش بگیره بگه نماز خوندی یا نه، نخوندی بزن تو سرش، نماز جماعت اومدی یا نه، زکاتتو دادی یا نه، کاری که خلفا کردن. خب این میشه دین. اگر خدای متعال ولایت منو پذیرفته، که اول پذیرفته، او اول منو دعوت کرده، اگه من خدا رو ولی خودم کردم، خدای متعال تو تکوین ولی گذاشته، میگه اگه درست زندگی کنی، قشنگ زندگی کنی، اشتباه هم کردی بیای تصفیه بکنی، اونجا میای یه کاری برات میکنم. لذا گفتیم داستان قیامت داستان حق و ناسه، خدا میبخشه، مردم همو نمیبخشن. قرآن بخونید ها، خدای متعال تو قرآن میفرماید از آتشی بپرهیزید بترسید که وقودها الناس، مردم برای همدیگه به بپا میکنن و برای خودشون روشن میکنن. طرف به من بدی کرده، تمام فکر و ذکرم اینه که چجوری نفرینش کنم. میگم زندگی من رو به باد دادی، زندگیت به فنا بره. خب آره، زندگی اون به فنا رفت، زندگی تو درست شد؟ ببخشید فکر نکنید ببخشید جمله من احمق شدم، نه، میگم زندگی دیگران خراب شه به من چی میدن؟ بله منم این عیبو دارم، منم ممکنه کسی ناراحت شم بیام بگم نفرین میکنم، ولی خدا میخواد اینا رو به من یاد بده. امیرالمومنین ارسلان به مالک اشتر میگه مالک 25 سال خونه دل خوردم، اینا منو خونه نشین کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینطور باشه، اومدن من حاکمشم، حاکمم، مالک مواظب اینا باشی، هیچ کدومو اذیت نکنی، بهشون ظلم نکنی. اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اونایی که با تو همکیش و همدینن که هستن، اونایی هم که نیستن با تو یکی نیستن، یعنی سنیان خوارجان وهابیان باشه، نذیر لک فی الخلق، تو حاکمشونی، خجالت بکش، امانت دار مالشون باش. من خجالت بکشم، من اضافه کردم. این امیرالمؤمنین ماست، نه دنبال این که من گناه کنم گیر بده ثبت کنه روز قیامت رو کنه، خبران نیست امیرالمومنین، این نیست. چطور پدر مادران اینقدر مهربان، امام که کل والد شفیق و الام البر بالولد صغیر، مثل پدر بسیار دلسوز و مادر بسیار بسیار مهربان و دلسوز بر بچه کوچکه، خب چطور اینا اینجور باشن اینطور نباشن؟ نذاشتن ما طعم و شهده بودن با امام علیه السلام رو بچشیم، نذاشتن. خب این شد خدای مهربان، که هرچی از این خدای مهربان بگیم کم گفتیم. من همون کسی نیستم که اینو بخوام بگم، کسی باید بگه که اهلش بشه، ایشالله خدا قسمت کنه از اهلش راجع به محبت خدا بشنویم به طوری که اصلا از خجالت آب شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما آمن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. یک گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردن، اونم با خیلی مواظبت از ترس فرعون، از اینکه درگیر عذاب فرعون نشن. و ان فرعون لعال في الارض، فرعون تو دنیا علو میطلبید، برتری جو بود. و انه لمن المسرفین. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. ایمان آوردین دلتون به خدا قرص بشه. توکل یعنی اعتماد کردن، یعنی دلم قرص باشه که او هست. بعد فرمود فقالوا علی الله توکلنا، اونا گفتن به خدا توکل میکنیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. یعنی چی؟ خدایا ما را فتنه گروه ستمگر نکن. یعنی چی؟ بعد فرمود ونت جناب رحمتی که من القوم الكافرین، و ما رو از گروه کافران، قوم کافران به رحمتت نجات بده. الله اکبر از این قرآن. دوستان جوان با حوصله، با مکس، بدون عجله قرآن بخوانید، قرار بذارین با خودتون، شبی 1 دقیقه 2 دقیقه، زیاد نه، شیطون میگه زیاد عمیق شو، نه کم. این غذای روحه، هر شب باید اینو داشت، این عهد خدا با بندشه، این کلام خدا با بندشه، شب یه ریزه صبح یه ریزه بخون، تأمل کن، عجله نکن. سوال داشتی علامت بذار، تعجب کردی علامت بذار، عشق کردی علامت بزن که خدایا عجب آیه‌ای، برو جلو. یعنی چی؟ حضرت موسی و قومش میگن خدایا ما رو فتنه قوم ظالمین قرار نده. الله اکبر. خدای متعال یه عده‌ای رو دارن که به خدا پناه آوردن. ببخشید یه لحظه بنده رو ملاحظه بفرمایید. یه عده به خدا پناه آوردن، اینان بلا تشبیه. یه عده اینجا میخوان با خدا دشمنی کنن. اینا میتونن به خدا تیر بزنن؟ نه. اینا میتونن خدا رو آسیب بزنن؟ نه. اینا برای اینکه با خدا دشمنی کنن میان سراغ اینایی که مؤمنن. اینا شروع میکنن به تیراندازی به مؤمنان. تیر به کی میخوره؟ مگه تو عالم ما تصادف داریم؟ ما تسقط من ورقه الا يعلمها، هر شب میگی تصادف نداریم. اینایی که مؤمنن به خدا پناه آوردن دو گروهن،
یه دیگه میگن خدایا خدا ببخش من این لفظو به کار میبرم، خدا بی خیال ما شو، ما نشیم وسیله آزمایش ظالمان. اونا که میخوان ظلم کنن به مؤمنان، ما رو نذار این وسط، یه کسای دیگه باشن. لذا مؤمنان میشن دو گروه، یه گروه کسانی که اگر کسی بخواد با خدا دشمنی کنه تیر به اینا میخوره، و یه گروه کسانی که میگن نه ما مؤمنیم، ولی ما رو ببینید فتنتن للقوم الظالمین، فتنه اونا رو میخواد آزمایش کنه خدا. اونا میخوان ظلم کنن، میخوان ظلم بکنن، درست خدا میتونه جلوشون رو بگیره. شبای گذشته گفتیم عالم اختیار اینطوری نیست، تیر اینا داره رها میشه اینور. اینور کی حاضره آزمایش اونا بشه؟ داستان کربلا اینه. بحث صدیقه گفتن این اتفاق برای فرزندت میفته، اجازه میدین؟ گفت نه. گفت امامت فی ذریته، دعا تحت قبت، از شفا و فی تربته، از شفاعت اینطور. گفت قبول، ما شدیم فتنه آزمایش برای دشمنان خدا. اون جایی که فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، این بود، اینا میخوان بکشن، خدا میتونه جلوشون رو بگیره، میتونه نگیره. اینا میخوان اینا رو بکشن، خدا به اینا میگه تحمل میکنید؟ تحمل میکنید؟ میگن تحمل میکنیم. تحمل میکنید؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. زن و بچه تو میخوان اسیر کنن، تحمل میکنید؟ قیمتاشو با خدا حساب کردن. آره تحمل میکنیم. ان الله شاء ان یراهن سبایا. یا ابا عبدالله برای چی تحمل کردیم؟ شما که بهشت بودین، شما که بهشتی هستین، نیاز به این حرفا نداشتین، چرا تحمل کردین؟ خرج دارم من، خلق عیالات امامن. چطور شما که پدر مادری، دوستداری روز قیامت، دوستداری روز قیامت نجات بدی بچه هاتو، وخ امام و پیغمبر نخواد؟ یه روایت بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. پیغمبر عزیزم نصف شب بلند شو نماز شب بخون، بهت واجبه. پیغمبر اینجوری هم نماز شب میخون، دو رکعت میخون بعد میخوابید، دوباره بلند میشد وضو میگرفت دوباره میخون، نمیگفت یه کاسهش کنیم راحت شی. عزیز دلم و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمود. شیعه و سنی گفتن مقام محمود مقام شفاعت. شب و بلند شو خودتو به زحمت بنداز، روز قیامت بهت میخوام مقام شفاعتو بدیم. این همون خداییه که طرف کره زمین طلا باشه بده نمیپذیره، بچهش و رفیقش و همه کس و کار و دنیا رو بده خدا نمیپذیره، میگه اینجا درستش کن. حالا بحث عقلیه یا نه؟ بله عقلیه. بزرگواران پدر مادر ها زحمت میکشن بچه ها راحت بشن یا نه؟ بله. چقدر من پدر دیدم اومده حساب کتاباشو درست کرده، خونه بچه هاشو به نام کرده، همه کارو کرده، میخواد بره اینا راحت بشن. چطور اینا عقلی باشه ما میکنیم، ولی امام ما این کار نکنه برای ما. خدا که پارتی بازی نمیکنه که، خدا که بی حساب کتاب کار نمیکنه که. کی میخواد شفاعت کنه اونور؟ شفاعت که تو قرآن رسمیت داره، اما برای کی؟ آیاتی که میگه شفاعت نیست برای اوناییست که برای خودشون دم و دستگاه درست میکنه. اما شفاعت که از مسلمیات قرآنه، مسلمیات قرآنه. خب خدایا شفاعت رو به کی میدی؟ به اون کس که اینجا زحمت بکشه، اینجا صبر بکنه، اینجا عبادت بکنه، اینجا مصیبت بکشه. از شما سوال میکنم، نماز شب خوندن پیامبر شبها سخت داره یا تحمل این زجری که پیغمبر برای بچه هاش کشید؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این میشه ولایت الهیه، متا اینجا شما نمیبینید، اونجا میبینید. وقتی کشتی نوح رو داشتن میساختن حضرت نوح و اصحابش، کلما مر علیه ملعون من قومه سخرو من، هر کی رد میشد مسخره میکرد، تو خشکی دارین کشتی به این گندگی میسازین. گفتم باشه ما رو مسخره کنید، به زودی ما هم شما رو مسخره میکنیم. نه اینکه مسخره که ما میگیم، نه، میبینید که طوفان همه جا رو میگیره و خدا ما رو نجات میده. قیامت میرسه، توفیق داشتیم این بحث به امشب کشید. برای چی؟ امشب شبی است که ما میخوام توجه کنیم به یه بزرگی که او معروف به باب الهوائج. باب الهوائج فکر میکنم به قدر کافی شنیده ایم، منتها ما یادمون میره، مشکلمون اینه، یادمون میره. خیلی شنیدیم اون علویه‌ای که متوسل میشه بچهش داره از دنیا میره، داستانش رو تو کتاب معتبر به اسم نقل کردن، اینجام هست، سندش هم هست. وقتی که متوسل میشه بعد میگه من دیدم او داشت توسل میکرد، پدرش یا کسی دیگه این ور تو رؤیا داره میبینه، میگه دیدم حرم سید الشهدا علیه السلامه، دیدم که یه کسی آمد پیش سید الشهدا علیه السلام، گفتش که قمر بنی هاشم عرضه میدارد که این خانم علویه به من متوسل شده، بچهش مرده، میگه یه کاری بکنید این برگرده. سید الشهدا علیه السلام میگن صبر کن، به پیغمبر عرضه میدارن، حضرت به بالا جواب برمیگرده، به او بگویید که مرگ او مقدره، کاریش نمیشه کرد. باز دفعه دوم فرستاده قمر بنی هاشم میاد و دوباره همین عرض رو میکنه، دوباره به آسمان میرود، برمیگردد، میگن مقدره، کاریش نمیشه کرد. میگه دفعه سوم دیدم حرم امام حسین یه دفعه شلوغ شد، ولوله شد، به هم ریخت، دیدم قمر بنی هاشم خودشون آمدن پیش سید و شهدا علیه السلام، گفتن اب نداره اگه مقدره منم تابعم، ولی اومدم یه خواهشی بکنم، اگه میشه این لقب باب الهوائج از من بردارید، من خجالت میکشم، میان به من میگن، میگن تو باب الهوائجی، منم کاری نمیتونم بکنم. حضرت گریه میکنن، از آسمان صدا میاد، ما تقدیرمون رو عوض میکنیم ولی لقبی که دادیم رو بر نمیگردونیم. میدونید چرا باب الهوائج باب الهوائج شد؟ چون باب الهوائج و مادرش یه حاجت داشتن تو دنیا، روا نشد. میدونید چرا باب الهوائج کسی به حرم او پناه میاره دیگه حسرت خورده بیرون نمیاد؟ چون همه حسرت عالم قمر بنی هاشم، همه حسرت عالم قمر بنی هاشم. میگه تو مدینه میدیدن ام البنین میشینه ناله میکنه، ناله میکنه، میگه عباس من چقدر شجاع بودی، چقدر خوب حمله میکردی، برادرات کنارت و در پی تو چه خوب مثل شیرانه شجاع یال دار حمله می کردن. عزیز دلم به من خبر دادن که یه عمود آهن به سرت زدن. من باورم نمیشه عباس منو عمود آهن، نمیشه. چون آمدن به ام البنین گفتن که پسراتو کشتن، گفت خب کشتن که کشتن، از حسین چه خبر؟ گفت عباست هم کشتن. گفت باشه، همه عالم هر چیزی را آسمون فدای حسین، از حسین بگین چه خبر. بعد وقتی بهش گفتن عباست عمود آهن به سرش زدن، گفت این یکی رو دیگه من باور نمی کنم. گفتن چرا؟ اون موقع که زدن دست در بدن نداشت، نمیتونه استفاق کنه. بعد ام البنین تو شعرش میگه عزیز دلم اگه شمشیر دستت بود همه میفهمیدن که هیچ کس نمیتونه نزدیک تو بشه. قمر بنی هاشم به این دنیا آمده، هر آنچه که خاطره داره، هر آنچه که در تربیتش از مادرش داره اینه که عباس من یادت باشه، درسته تو پسر امیرالمؤمنینی، ولی فراموش نکن اونا پسر حضرت زهران، اونا بچه های حضرت زهران، غلام اونهایی و تو فدایی اونها باید بشی. خیلی سخته به یه آدمی علت دوام اینو بگن و او هم علت دوام منتظر چنین موقعیتی باشه. بزرگواران خدای ببخش من این مثال میزنم یا صاحب زمان خیلی بچگانه است. دیدین گاهی موقع آدم میخواد یه کاری بکنه، بچه مثلا میاد میخواد اون کار رو او انجام بده، آدم میگه بذار من انجام بدم، ولی دلش میسوزه، بچه میاد مثلا فرض کنین پیچو میگیره، اون مهره رو جابجا میخواد بکنه، یه 5 دقیقه شما تحمل میکنین، 10 دقیقه تحمل میکنین، بعد میگه با بده من خودم درست کنم، 2 دقیقه این ور اونور میکنین، قطعه رو میبندین، میگه تموم شد. درسته؟ قمر بنی هاشم تو کربلا ایستاده، میبینی یکی یکی میرن میدان. فهمیدی چی میخوام بگم؟ میگه بذار صبر کن نوبت من بشه، همچی همه رو به هم بپیچونن تا بفهمن که زور بازوی علی بچه شیر مرتضی و پسر ام البنین کیه، تا بفهمن که من که به دنیا آمدم منو دور سر حسین گردوندن. چون ام البنین میگه وقتی امیرالمومنین بچه‌مو گرفت نمیدونم چرا آسینشو زد بالا، خیره خیره بازوشو نگاه میکرد، میبوسید گریه میکرد. حالا اومده کربلا، تمام حسش اینه. اون وقت کی شجاع دلاور ان مذای تفرق عسکری؟ عباس من کجا میخوای بری بجنگی؟ تو بری لشکر من به هم میریزه. این خبرها نیست، یه تنه همه رو حریفه. قمر بنی هاشم ایستاده همینطوری داره به تعبیر من خون دل میخوره، صبر کنی نوبت منم میشه. وقت چند تا لقب با هم داره، هم علم داره، برادر امام حسینه، شجاعترینه، سقا هست، همه این لقب ها، این مدال ها رو به تعبیر ما ببخشید یا صاحب زمان، همه مدال ها رو زده به سینه، اومده کربلا، دونه دونه شو میکنن میندازن تو خاکا. سقایی؟ آره، هر کی تشنش بود تاوال امید داشت آب میاری، یه کاری میکنیم خجالت سکینه رو بکشیم، یه کاری میکنیم نتونی بلنشی. گفت وقتی که اموالی که غارت کرده بودن آوردن پیش یزید، یزید وقتی نگاه کرد، یه دفعه نگاه کرد به این علم، نتونست تحمل کنه، بلند شد نشست گفت این چیه؟ گفتن علمه. گفت چرا اینجوریه؟ تمام جاهای علم سوراخ سوراخ شده بود به جز بعضی قبضه دست. نه اینکه اینو ول کرد، نه، دستش قطع شد، دیگه چیزی نه. حالا اومده از سید الشهدا هم اجازه میگیره، اجازه میدین من برم؟ عباس من نمیخواد بری، باش، سینم تنگی میکنه، بابا اصلا من اومدم تو این خلقت بیام یه کاری برای تو بکنم. اصلا مامانم گفت تو خلقت اومدی امیرالمومنین که منو به همسری انتخاب کرد برای که من بچه شیر به دنیا بیارم یاری کنن حسین منو. باشه عزیزم، میخوای بری برو برای بچه‌ای کم آب طلب کن. حضرت میره طلب آب میکنه، فایده نداره. عمر صد اهانت میکنه، میگه حسین کره زمین آب باشه نمیذاریم یه قطره بخوری. قمر بنی هاشم میره آب بیاره. میدونید چه خبر بود کنار شریعه؟ همه رو میشکافه میره وارد شریعه میشه، وارد شریعه میشه. انشاءالله هیچ وقت تشنه نشده باشی در حد مرگ. میفهمی کسی که تشنه است در حد مرگ بوی آب به مشامش بخوره اختیار از کفش میره. بریم اونایی که بودن بپرسیم. وارد شریعه میشه، شب 21 که ماه رمضان یادش میاد، باباش صداش زد گفت عزیزم چرا نمیای تو؟ میخوام وصیت کنم. بابا من که پسر فاطمه نیستم. گفتم اینا بیان، به اینا وصیت کن. بیا عزیزم کارت دارم. دستشو میگیره، عزیزم ایاکن تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان. عزیز دلم ستقر رو بکه عینی، ایشالله چشم بهت روشن شه. وارد شریعه شدی آب نخوری؟ چیه داستان؟ وارد شریعه میشه، همه اونا به یادش میاد، مشکو پر آب میکنه میاد بیرون. حالا بزرگواران، قمر بنی هاشم تمام زندگیش، تمام حاجتش، تمام وجودش یه مشکه. این که میری کربلا میبینی دم حرمش این مشک گذاشتن واسه اینه. میدونی چرا؟ امام حسین ازش یه کار خواست، یه خواهش کرد. بچه های امام حسین ازش خواستن. سقای دشت کربلا رو امشب میخونن، آدم فکر میکنه قمر بنی هاشم خجالت میکشه، میگه نخونید، من که نتونستم آب بیارم. میاد دستاشو میزنن هیچیش نیست، تیر میزنن هیچیش نیست، به مشکش میزنن تموم میشه، امیدش ناامید میشه. اینه ولی خدا، اینه ولی خدا، به زمین میفته، چشاش نمیبینه، میبینه سواری داره نزدیک میشه، میگه برادرم تویی؟ ماموسه میگه آره. چی شدی؟ چی کارت کردم؟ گفت امام سجاد وقتی میخواست جنازه ها رو ببره، جنازه قمر بنی هاشم رو نمیتونستن ببرن، بعد قبر که کندن اون عالم ربانی گفتش که بابا میگفتن قمر بنی هاشم خیلی رشید و قد بلند بود، چرا قبرش اینقدر کوچیکه؟ چرا اینقدر کوچیکه؟ قمر بنی هاشم میگه برادرم ازت یه تقاضا دارم. چیه؟ بگو، هر چی بگی برات انجام میدم، قسمت میدم من رو به خیمه بر نگردون، من از سکینه خجالت میکشم، بذار همینجا بمونم، بذار هر کس اومد کربلا زیارت کنه بدون من کجا افتادم، بدون من به بچه ها دیگه نتونستم برسم. امام حسین بر میگرده، کمر خمیده، بان الانکسار فی وجه الحسین، همه دیدن امام حسین چهره شکسته شد، نه شکسته ترس از شهادت، نه نه نه، چون امام حسین وقتی برگشت دید بعد قمر بنی هاشم دیگه لشکر داره میاد طرف خیمه ها، دیگه همه دیگه شجاع شدن. اون جایی که امام حسین گفت من تو نرو، نمیدونم شاید این بوده که حرم رو نگاه میکرده، همه آروم بودن دیگه، بچه ها منتظر نیستن، همه رفتن کنار، نمیدونم شاید پیش خودشون گفتن ای کاش نمیگفتیم ما تشنه، ای کاش نمیگفتیم تشنه. حضرت میاد، هیچ کس هیچ سوالی نمی کنه، حضرت عمود خیمه عباس رو میکشه، خیمه فرو میریزه، میاد میانه لشکر دشمن، اما من مقیسن یقیسنا، یکی نیست به داد ما برسه، علی لعنت الله علی القوم.